بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 16 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این هست که آیا اگر مکلفی فراموش کرد یا مستر بود قسمتی از نماز رو مثلا با جزئی بخونه، با فاقد یک جزء یا فاقد یک شرط یا واجد یک مانع بخواند، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ حالا چه خطأً، چه نسیانن، چه اضطرارن، چه جهلن، همه حالتهایی که حدیث رفع متعرض اون شده، یعنی نسبت به کل عمل نباشه، جزء عمل باشه. حکم مسئله چیه؟ یا حکم صحتش میشه یا حکم فسادش میشه؟ آقایون یه سری بحث های اینجا مطرح کردن، ما مبتنی بر دیدگاه های خاص خودشون هست در تحلیل حدیث رفع، نمیخوام وارد اون بحث ها بشم. ما بیشتر بحث رو روی دیدگاه هایی که خودمون از حدیث رفع به نظرمون میرسید دنبال میکنیم. ما عرض میکردیم که در حدیث رفع بین فقرات حدیث تفاوت هست. فقره عرض کنم خدمت شما، فقره دو تا فقرش مالا یوتیقون و مالا یعلمون، این ایجاب مالا یوتیقون و ایجاب مالا یعلمون رو برمیداره و ناظر به قبل از انجام عمل هست. سایر فقرات ناظر به تحقق یک معصیت هست، اون چیزی که لولا الاضطرار و لولا النسیان و لولا الخطا معصیت هست. میگه این معصیت به پای شما نوشته نمیشه و گردنگیر شما نمیشه. این البته اینکه نتیجه اینکه وقتی میگن فلان معصیت گردن شما نیست، اولا مصحح گردنگیری مؤاخذه است، یه مطلب، نه اینکه مؤاخذه در تقدیر باشه، مصحح گردنگیری مؤاخذه بر عمل هست، یعنی مفاده یه چیزی رو که مؤاخذه دارد در عالم اعتبار میگیم خود اون عمل به دوش من هست، اما چیزی که مؤاخذه ندارد ولو موضوع باشه برای احکام سنگینی، اون صدق این که اون خود اون عمل به گردن من هست نمی کنه. عملی که مؤاخذه دار هست اون عرض کنم خدمت شما، عملی که مؤاخذه دار هست اون رو میگیم خود اون عمل به دوش انسان هست. خب حالا با توجه به این نکته باید فرق بگذاریم، یعنی بحث رو در دو مرحله دنبال کنیم. یه مرحله نسبت به دو فقره، نسبت به اون سه فقره مثلا خطا و نسیان و اضطرار، یکی هم نسبت به اون دو فقره مالا یوتیقون و مالا یعلمون. حالا مالا یعلمون هم تو تقریب آخر بخواییم اهم بگیریم و امثال اینها، حالا اگر تقریب رو بخواییم بپذیری به یک معنی هم بودن، خب اونم باید بحثش رو یه جور دیگه دنبال. این هم بودن توی این بحث خیلی سمن، یعنی عمده بحث اون مقدار مسلمشه که قبل از عمل اونش تأثیر داره، بعد از عمل خیلی توی این بحث دخالت نداره، عرض میکنم اونش مهم نیست، مهم نیست چون قبل از عملی که مسلم میدونیم میگیره اونه که توی این بحث تأثیر بعد تیز داره، اثر داره نسبت به قبل. بعد از عمل شبیه سایر فقرات فقره اول میشه که اون بحثاش
نفی جزئیات بعد از عمل سخت‌تر از قبل از عمل.
حالا عرض میکنم این. خب اول ما در واقع مثلا در مورد نماز، نمازی که نسیانن آورده شده باشه، دو مرحله بحث داریم. سلام علیکم. یه مرحله جایی که هنوز وقت مثلا منتهی از بین نرفته، قبل از جایی که عذر غیر مستوعب باشه، غیر مستوعب وقت، من فراموش کردم یک نماز بدون سوره خوندم، مثلا بدون حمد خوندم، بدون قرائت خوندم، آیا این نماز صحیح هست یا نماز صحیح نیست؟ لولا ادله دیگری که لا تعاد و امثال اینها، منهای ادله دیگه، حکم مسئله چیه؟ مضطر شدم به این که نماز هنوز وقتم باقی هست، میخواییم با حدیث رفع وجوب عاده رو برداریم. یه موقعی هست نه، عذر مستوعبه، میخواییم با حدیث رفع لزوم قضا رو برداریم. این دو مرحله بحث باید از هم تفکیک بشه. به نظر میرسه که این حدیث رفع اصلاً عذر مستوعب رو، عذر غیر مستوعب رو شامل نمیشه، چون این حدیث نسبت به سه فقره اول داریم صحبت میکنیم، حالا اون فقره بعد، اون دو فقره رو بعدم، چون این حدیث ما محصل معنایی که میکردیم این بود مؤاخذه بر این سه شی برداشته شده، نمیخوام تقدیر بگیریم، محصل معنا رو عرض میکنم. یعنی اگر یک شیعی لولا نسیان و لولا الخطا و لولا الاضطرار معصیت بود، یک عملی که در خارج تحقق پیدا کنه که لولا نسیان و لولا الخطا و لولا الاضطرار معصیت باشه، با عروض این عناوین از معصیت بودن و ذم بودن میفته، مؤاخذه بر او برداشته میشه. این مفاد این بود. البته ما تو مرحله قبل این مطلب رو عرض کردیم که اختصاص نمیدیم به امور وجودیه، یعنی هم محرمات رو شامل میشه هم ترک واجبات رو، هر دوش رو شامل میشه، هم محرمات هم ترک واجبات، اون هر دو رو این روایت میگیره. اون بحثش گذشت که اختصاص به امور وجودیه نداره، امور عدمی رو هم میگیره. خب شما یه نماز این مصداق نسیان این واجبی که شما انجام دادید نیست، واجب که معصیت نیست، مصداق حدیث ترک الصلات هست، ترک الصلات در جزی از وقت که معصیت نیست، که عمدن هم انسان این کارو بکنه بدون اون نسیان و خطا و اضطرار در جزی از وقت نماز رو ترک بکنه، ترک الصلات در جزء وقت که معصیت نیست. اون چیزی که مصداق این حدیث هست، اون چیزی هست که اگر این عناوین نباشه معصیت باشه، و معصیت به ترک نماز در کل وقت هست، اسیان آور باشه، عقاب آور باشه، و اینه که شما ترک نکردید، یعنی ترک کلش رو به جهت اینها نبوده، بعد از این خب وقت دارید میتونید انجام بدید، ان اختیار دارید.
ترک صلاتی که اروی نسیانن هم بهش خونده نشده،
خب
نه قبلا هم تو همین بخش خونده شده، قبلا بدون چیز هم خونده شده.
خب
حالا ترکش کنیم خب بعدش رفت.
نه دیگه تو اختیارا داره ترک میکنید.
نه حالا وقت با بعد وقت
نه وقت مونده دو...
وقت هم نباشه همین فرمون.
نه این دو مرحله، نه دو مرحله توجه چی؟
آخه کلا نخونی
تو. خب
فرض کنید قبل وقت
اختیار اختیارا داره ترک میکنید دیگه. ببینید فرض اینه که
بحث اینه
که بعد از
وقت
گوش کن، حالا اون بحث بعد میکنیم صبر کنه.
ببینید
بحث این هست، حالا اون بحث قبل از وقت و بعد از وقت نکاتش فرق داره، اونا رو هم دیگه جدا نکنید. بحث اینه من به جهت نسیان یه نماز بدون حمد خوندم در قسمتی از وقت، در داخل وقتم یادم افتاده. خب اینجا ترک الصلات عن نسیانن نیست که.
ولی اگه نخونم چی ترک
الصلات نسیانن؟ عن نسیانن نمیشه، عمدن ترک الصلات کردم. ترک صلات از تعمدن ترک کردم، میتونه نسیان که عارض نشده بوده.
نه نه، یعنی میتونم به حدیث رفع استناد کنم در این که بعضی بقیهش نخونم؟
نمیتونم،
چون رفع گرفتن
نمیتونم، نمیگیرتش. همون دارم میگم، توجه بکنید. بحث این است که ترک صلاتی که اگر نسیان نبود این معصیت بود، ترک صلات در جزء وقت، این ترک صلات در جزء وقت معصیت نیست اصلا. ترک صلات در کل وقت این معصیته.
یعنی ترک صلات عمدیه
در جزء وقتش اشکال نداره.
اگر حمدتو نخونی عمدن
در جزء وقتش اشکال نداره.
یعنی که اسیان خون
در جزء وقت اشکال نداره. چه دقت نمی‌کنی؟
نباشه طوریه.
طوری مشکلی نداره. نه بحث تشریع، یه بحث دیگه است. نه از باب اینکه قسم یه نماز بدون سوره خوندم، خب خونده باشه عمدن، چیزی نداره. اون به منهای بحث تشریع، یعنی اون چیزی که یعنی گناهی که اینجا هست، این گناه اینه که در کل وقت نمازمو ترک کنم، یه ساعت نمازمو ترک کنم، دو ساعت نمازمو ترک کنم که معصیت نیست. که
میگن ترک صلات عن نسیان صلات التام کاملا، خب چون به قول معروف ترک صلات از نسیان نبوده، ترک سوره بوده از نسیان. بعد
ترک صلات مشتمل بر سوره این هم نسیانه نبوده، یعنی باید در کل وقت ترک بشه تا عنوان معصیت برش صدق کنه. یعنی بحث سر اینه، حدیث رفع به چیزی ناظر هست که اگر نسیان و افترار و خطا نباشه معصیت باشه، ترک صلات در جزئی و از وقت که معصیت نیست. ترک صلات در کل وقت باید باشه، و ترک صلات در کل وقت هم که به مستند به نسیان نبوده، ترک صلات در کل وقت هم که مستند به نسیان نبوده، پس یه حدیث نمیگیرتش. این آیون دیگه بحث رو به جور دیگه دنبال کردن، اصلا عمل انجام شده نگرفتم که یک عملی انجام شده، گناهی انجام شده، میگه این گناه گناه نیست. اون مدل بعد چیزشون فرق داره بحثا که
تو مؤاخذه میگیرن ولی جوری سیو کنن.
حالا بحث مؤاخذه و اینها میگیرن چجوری سیو میکنن ما کار ندارم. مؤاخذه مؤاخذه بر ترک عمل در جزء اونم باید در القاعده مثل ما مشی کنن، ولی عمدش اینه که خیلی از آقایون مؤاخذه نمیگیرن، جمعی آثار میگیرن و اون بحثا رو به یه سمت و سوی دیگه سوق میدن. بنابراین این صورت رو اصلا حکم خیلی روشن هست که این صورت رو نمیگیره. بنابراین نه نسیانن نه در هیچ یک از صورتها این حکم شاملش نمیشه. اما نسبت به بعد از وقت، نسبت به اینکه اگر شخصی در کل وقت فراموش کرده باشه یه نماز بدون قرائت بخونه، بعد از وقت متوجه بشه نمازی که خونده بوده در کل وقت نسیانش مستوعب باشه، عذرش مستوعب باشه، اون حکمش چه شکلیه؟ اون به نظر میرسه حدیث رفع رفع مؤاخذه رو شامل میشه. حدیث رفع میگه مؤاخذه شما نمیشید، اما اینکه قضا رو بخواد برداره و امثال اینا، اون مبتنی هست که ببینیم ادله قضا چه شکلی هست. آیا ادله قضا این مورد رو میگه؟ حدیث رفع خودش فی نفسه رفع قضا نمی کنه. حدیث رفع میگه ما جمعی آثار نمیگیم، ما جمعی آثار نمیگیم، نه ما جمعی آثار نمیگیم، میگیم که ناظر به رفع مؤاخذه است. بله نسبت به قضا اغز مافات مرحوم آقای خوی اینجا در اینجا گاهی اوقات تعبیر میکنن که قضا به امر جدید هست و امثالی. درسته قضا به امر جدیده، اغز مافات یک دلیل جدیده، ولی فوت ترک یک شیء مصلحت داره، شیء مصلحت دار رو که انسان ترک کنه این فوت صدق میکنه، ولی اون شیء مصلحت دار امر بهش تعلق. این نکته رو عرض بکنم اینجا، ما نسیانی که مستوعب جمعی وقت باشه باعث میشود امر به کل برداشته شده باشه، با توجه به اینکه رفع مؤاخذه لازمه رفع مؤاخذه رفع امر به کله، اینجا امر ما نسبت به کل نداریم. این درسته، ما اینو قبول نمیخوام، اونو بحث کنیم، بحثایی داره. ما امر نسبت به کل در جایی که در کل وقت نسیان باشه یا خطا باشه یا استرار باشه، امر به عمل واجد جمعی اجزا و مشتمل بر شرایط و فاقد موانع در وقت نداریم. بنابراین ممکنه شما بگید اغز مافات یعنی اون در صورتی هست که مأمور به باشه و اغز مافات، ولی اغز مافات ازش این مطلب استفاده نمیشه که حتما باید مأمور به باشه. چیزی که ملاکدار باشه ولی او به جهت یک مانعی این ملاک رو شارع نتونه استیفا کنه، به خاطر اینکه عبد ناسی هست، مستر، نمیدونم خطا برش رخ داده، بنابراین نمیتواند اون چیز رو استیفا کنه، اینجا فوت صرف میکنه. فوت ترک مأمور به نیست، ترک شیء ذی ملاک هست. من اینجاها میگیم من مجبور بودم، این عمل از من فوت شد، به خاطر همین خود ما راحت میگیم فوت شد دیگه، از جهت نسیان نماز از من فوت شد، فراموش کردم نماز نخوندم، نماز از من فات عن الصلات، فوت صلات اطلاق میکنیم دیگه. یک شیئی که ذی ملاک باشه ولو وجوب نداشته باشه اینجا صدق میکنه، و عمدش اینه که باید اثبات ذی ملاک بودن بکنیم. این یه بحث بعدی داریم که عرض کردم، یکی از ثمرات بحث همینه. بحث بعدی این هست که آیا از حدیث رفت ما میتوانیم ملاکدار بودن عمل رو اثبات کنیم یا نمیتوانیم اثبات کنیم، و به طور کلی در موارد نسیان و خطا و استرار زیملاک بودن اون عمل رو از کجا میشه احراز کرد؟ اگر زیملاک بودن حالا یا به حدیث رفت یا به هر جهت دیگری ما بتوانیم اثبات کنیم، ادله فوت و اغزمافات این رو میگیره، اگر حالا همچی دلیلی داشته باشیم به عنوان اغزمافات داشته باشیم با این تعبیر، این شاملش میشه. اگر حالا این تعبیر هم نداشته باشیم دیگه باید رفت تعبیراتی که در مورد قضا رو اثبات میکنه اون ادله رو دید، آیه اجماعی هست، معقد اجماع دید چه شکلیه، نمیدونم روایت های خاصه هست، هرچی هست، به اونها باید متوجه کرد که ادله قضا. یعنی خلاصه عرض من این هست که حدیث رفع به تنهایی دال بر عدم قضا نیست، عدم وجوب قضا نیست. خود ادله وجوب قضا اگه اطلاق داشته باشه که اطلاق داره، حدیث رفع کاری به اون نداره. اگه اطلاق نداشته باشه که خب اطلاق نداره، باید بحث رو شمول ادله قضا و عدم شمول قضا در جایی که مأمور به نیست، در جایی که مأمور به نیست بحث رو اینجوری دنبال کرد که جایی که مأمور به نیست چجایی میشود ملاک رو اثبات کرد، نمیشه ملاک رو اثبات کرد، و ادله قضا مطلق فوت شیء ذی ملاک رو شامل میشه شامل نمیشه، اون بحثا دیگه تو اون فاز باید بره. خب این اجمالی از این بحث نسبت به عرض کنم فوت و عدم فوت. اما این بحثایی که عرض میکردیم همه نسبت به اون سه فقره‌ای هست که بعد از انجام، یعنی به عنوان معصیت شارع میگه در ظرف نسیان و خطا و اضطرار معصیت نوشته نمیشه، حکم معصیت رو نداره. اما بحث مالایوتیغون و مالایعلمون فرق داره. مالایوتیغون حالا بحث این هست که اگر جزئی از عمل انسان قدرت بر انجامش نداشته باشه، آیا این ازش استفاده می شود که سایر اجزاء معمول به هستند؟ یا جزئی از عمل نسبت به او جهل انسان داشته باشه، جهل داشته باشه، یا جهل بسیط یا جهل مرکب؟ من نمیدانم. این طبیعتاً بحث عمده ما همین جهت دیگه. فرض کنید که در واجب ارتباطی نمیدانم سوره واجب هست که سوره واجب نیست. ما با رفع مالا یعلمون بگیم سوره واجب نیست. ببینید این اصل این که اون عدم وجوب سوره رو اثبات میکنه اون بحث نیست. بحث عمده یه نکته دیگه است. اون نکته اینه که آیا با حدیث رفع ما میتوانیم اثبات کنیم که سایر اجزاء واجب است، یعنی مأمور به رو متعین کنیم در سایر اجزاء، مأمور به رو در سایر. خب عرض کنم خدمت شما یه بیانی هست که عرض کنم خدمت شما مرحوم آخوند تو بحث اجزاء یه بیانی دارن. ایشون می‌فرمایند که در واقع در جایی که با استصحاب ما اثبات شرطیت یک شیء رو می‌کنیم، فرض کنید نمی‌دانیم لباس من پاک هست یا نجس هست، حالت سابقش طهارته، استصحاب طهارت لباس میکنیم، استصحاب طهارت لباس میکنیم. ایشون با این استصحاب میگن این استصحاب تصرف در ادله اولیه است. ما یه ادله اولیه داریم گفته لا صلات الا به طهورن، لا صلات الا به طهورن. شما استصحاب کنید بقای طهارت رو، استصحاب کنید بقای طهارت رو، اینجا حکم میکنید طهارت ظاهری اینجا هست و این ادله‌ای که مثبت طهارت هست نسبت به اون ادله احکام واقعیه‌ای که گفته که لا صلات الا به طهورن جمعه موسع داره. لا صلات الا به طهورن میگه که صلات طهارت استصحابی هم طهارت است. بنابراین کسی که واجد طهارت استصحابی هست این واجدیت طهارت استصحابی کفایت میکند برای اینکه اون مأمور بهش رو اتیان بکنه. این بحثی که مرحوم آخوند اونجا مطرح میکنه که اونجا یه آجاهای اشکالاتی مطرح می فرمودن. اون اینه که در واقع یک بحث نقضی داشتن و یک بحث حلی داشتن. بحث نقضی ایشون این بود که اگر کسی شک داره که وضو داره یا وضو نداره، حالت سابقهش حدث باشه، حدث باشه، این رجاءً نماز خوند، بعدن کشف شد که وضو داشته، شکی نیست که نمازش صحیحه. کسی که واقعا وضوی با وضو نماز خونده ولی حکم ظاهریش بی وضو بودن هست. ایشون می‌فرمودن که اگر قرار باشه استصحاب نسبت به ادله شرطیت توسعه واقعی بده، نسبت به ادله مانعیت هم باید توسعه واقعی بده، کنه این با استصحاب، استصحاب میگه شما محدث هستید، اما از این که واقعا محدث باشید یا ظاهرا محدث باشید نمازتون باطله، نماز با هدف. چرا شما نسبت به طهارت قائل به توسعه میشید ولی نسبت به عرض کنند خدمت شما مانع توسعه قائل نمیشید؟ خب اگر بحث حکومت ظاهریه مطرح بکنید، در هر دو جا هم حکومت ظاهریه باشه، یعنی معنای حکومت ظاهریه اینه که مادام کونهی شاکن حکم داره، بعد از ارتفاع شک و بعد از ارتفاع جهل حکم باقی نمیمونه، مادامیه. وقتی مادامی شد نه نسبت به طهارت میشه اون حکم واقعی تغییر میکنه، مادام کونهی جاهلن و مادام کونهی شاکن، این طهارت شما شاره گفتید که فرض کن طهارت داری ولی بعد از اینکه جهل شما برطرف شد اون ادله اولیه سر جای خودش باقی هست، بنابراین باید نمازتون رو اگر در وقت هست اعاده کنید، خارج وقت هست قضا کنید و امثال این را. حالا خصوص طهارت حد خبثیه، اون روایات داریم که اون شرط ذکریه، شرط ذکریه. حالا طهارت حدثیه رو در نظر بگیرید، طهارت حدثیه که قطعا همین جور باید گفته بشه.
این بحث چی میشه؟
بحث همون مانع و شرط فرقی نداره، هر دوش به اصطلاح
خلاصه مش شد. این چجوری شد که اگر تو نام یه طهارت بد بگی تو نام یه حدث هم بد بگی؟
تو نکتهش نکته واحده دیگه، اگر مجرد روایتی که شما رو تعبدن متطهر فرض کرده، لازمش این هست که واقعا اون عنوان لا صلاة الا بالطهور در مورد شما صدق بکنه. اگر اینجور هست، روایاتی که گفته که عرض کنم کسی که با لباس نجس، کسی که با بدون وضو نماز میخونه نمازش باطله، خب اینم شامل میشه، یعنی فرقی نداره، یعنی اون نکته واحد یه مثل همه دیگه. پاسخ هر دو موردش هم حل قضیه هم این هست که این نسبت به اونها نظارت داره ولی نظارت مادامیه، مادام کنه جا کنه جاهلن، که به اصطلاح تعبیر میکنن که حکومت ظاهریه است نه حکومت واقعی است. توسعه در ظرف جهل فقط، نه اینکه بعد از ارتفاع جهل هم میخوایم بگیم که
شاید آخون قبول کنه، شاید قبول کنه،
نمیشه این قبول کنه، این جزء مسلمات، این جزء نه جزء مسلمات نمیشه، نمیشه مرحوم آخوند این حرف قبول کنه.
اون برش جزء مسلمات این نیست،
نه جزء مسلمات نیست،
نه
بحث آخونده که طبق قاعده هر جایی اگر طبق قاعده، چون طبق قاعده نه نمیگه که
حکومت واقعی میگن ایشون،
طبیعتا نتیجهش ایشون میشه قائل به اجزا میشن، بحث اجزا. خب حالا اونجا این بحث ها مطرح هست، حالا ببینیم آیا از اون بحث ها در بحث ما نحنفی اون چه تأثیری داره در ما نحنفی. ما نحنفی عرض کنم خدمت شما، ما شارع مقدس آقایون گاهی اوقات مثلا مطرح میکنن که شارع مقدس در ظرف شارع مقدس رفع جزئیت کرده. خب رفع جزئیت کردن رو مبنای مرحوم آخون میگه شاره رفع جزئیات کرده، رفع جزئیات که شد واجب ما، از واجب ما چیزیست که این کنه جزئش نیست، واجب ما چیزیست که این جزئش نیست، که انه جزئیات انتزاع میشه از این که یک مأمور بهی وجود داشته باشد و این هم جزئش نباشد. شارع مقدس رفع جزئیات کرده که انه، حالا یه مشکلی اینجا تو مبناهای آقایون این هست که میگن رفع جزئیات ملازمه با وضع جزئیات نسبت به سایر اجزا نداره. ما مثلا 10 جزء داره اون مأمور به، یک جزءش من نسبت به او علم ندارم در ضرب شکل، اگر واقعا مثلا 10 جزء واجب بوده، یه جزءش من چون جهل داشتم، شارع مقدس میگه این جزء این جزئیات نداره، جزئیات نداشته باشه، این که حالا سایر اجزا اون ملازم به اصطلاح مثبت هست، لازمه این که این جزء نباشه اینی که با سایر اجزا کل ملتهم بشه و حدیث رفع مثبتات رو اثبات نمیکنه. فوقش میگه این جزء نیست، این جزء نیست، اما اینکه کل باش ملتهم بشه اون ازش استفاده نمیشه. این رو من فکر میکنم فقط یک راه حل داره که به چیز عرفی انسان استناد بکنه، یعنی بگه که رفع جزئیات ظاهرش این هست که به نحو سالبه به انتفاع موضوع نیست. ببینید رفع جزئیات یه موقعی به این هست که اصلا مأمور به نیست، بنابراین اینم جز نیست. یکی مفاد اصل رفع جزئیات یکی این هست. اولا یه نکته قبل از این بگم، خب یه سری بحثای این هست که جزئیات یک امری نیست که خودش مجعول باشه، و من واقعاً جواب دادن به تبع منشأ انتزاعش مجعول هست و اون بحثا رو فعلا نمیخوام وارد اون انقلت و قلتا بکنم بشن. علی تقدیر فرض این هست که ما میگیم رفع جزئیات میشود شارع مقدس جزئیات رو رفع کنه، اما بحث این هست که حالا شارع مقدس رفع جزئیات که کرد، مفاد عرفی این که شارع میگه جزئیات رفع شده چیه؟ من به نظرم اگر فرض کنید شما اگر شارع بگه که سوره در نماز جز نیست، چون چی فهمید ازش؟ ازش فهمیده میشه که سایر اجزا مأمورِ دیگه، یعنی مفاد عرفی این که رفع جزئیات یعنی سایر اجزایی که اینجا هستن با اونها کل ملتهم میشه،
با استصحاب میفهمه
نه؟ نباید بحث استصحاب، نه استظهار عرفی از دلیل رفع جزئیات. اگه حالا صریحا میگفت، اگه صریحا شارع میگفتش که هازل لیس به جزء للصلاة از صورتو لیست جزء للصلاة، فرض کنید اگه شارع مقدس میگفت در جایی که شما مجبور هستید سوره برای شما واجب نیست، از خود این چی میفهمید؟ میگه شما اندت تقیه لیست صورت به واجبه، این خودش از این استفاده میشه که یعنی یک نوع استظهار عرفی فقط
مقام بیان حکم بوده، اگر که قرار سایر اجزا منتفی بشه میگفت، چون اگر میخواست
بلکه
سایر
اجزا
منتفی بشه باید
نه، حالا هرچی شد من چیزشو کار ندارم که نکتش چیه، بحث اصل استظهارش رو میخوام بگم. میخوام عرض من این هست که وقتی یه جایی گفتن که این سوره واجب نیست، سوره به گردن شما واجب نیست، اندر تقیه مثلا فرض کنید که بسم الله الرحمن الرحیم که جزئی از نماز هست، حمد هست، اندر تقیه واجب نیست، شما چی میفهمید؟ یعنی نماز واجب است منهای سوره دیگه، یعنی بحث استظهار عرفی اینجا باید پاشو وسط کشه. اگر این استظهار عرفی رو بپذیریم که به نظر منم درستم هست و فرقی نداره که اون دلیلی که وجوب یک جزء یا یک شرط رو نفی میکنه یک دلیل خاص باشه یا یک دلیل عام باشه، دلیل عامی هم که به عمومه این رو نفی میکنه، این رو به عرف متعارف بدید ازش میفهمه که
اعتباریه دیگه. یعنی ما علت این توهم میشه اینه که اجزای اعتباری با اجزای تکوینی یک کاسه میگیریم، یه جور میگیریم، میگیم که چطور اجزای تکوینی وقتی به کل میده اجزای اعتباری هم
هیچ فرقی نه فرقی بین
اجزا، در حالی که اجزای اعتباری اینجوری نیست.
فرقی بین اجزای اعتباری اجزای حقیقی نیست. از اینجا بحث اینه، ببینید، نه مهم اینه، ببینید شما فرض کنید که من دیگه خسته شدم وقتم گذشت، حالا بعدا میرم چی میکنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.